قسمت برنامه قبل، موضوع یک جور سرقته. آدم وقتی چیزی رو گم میکنه یا محصولی ازش به سرقت میره احساس نگرانی میکنه و وجود مرز، قفل و چیزهایی از این دست به ما کمک میکنه تا در حفظ آنچه داده های ما یا ثروت شخصی ماست دقت نظر کنیم. به همین منظور تهیه کننده محترم برنامه عنوان این برنامه رو اینگونه اعلام کردم: به دنبال مرز حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی. در این برنامه هشتگ گفتگو به موضوع مرز، قفل شخصی، هکرها و موضوعاتی از این دست می‌پردازیم. لطف بفرمایید با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
درچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو
انسان به عنوان موجودی اجتماعی همواره در راستای تعامل با دیگران و یافتن راه‌های نوین برای انجام آن اقدام می‌کند. در حال حاضر شبکه‌های آنلاین اجتماعی و خدمات ارائه شده در آنها به یکی از محبوب و پرطرفدار برای کاربران آنلاین تبدیل شده است که علی‌رغم بعضی از مزیت‌ها با تهدیدها و مشکلاتی نیز برای کاربران همراه هستند. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این حوزه به حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران مربوط می‌شود که واسطه سهل‌انگاری شبکه‌های اجتماعی و پروتکل و مکانیزم‌های حفاظتی آنها و همچنین عدم دقت، توجه و آگاهی کاربران نقص شده و اطلاعات خصوصی افراد به سادگی در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته می‌شود و زمینه سوء استفاده از آنها را فراهم می‌کند. در این میان راهکارهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی تدوین شده است که می‌تواند با همکاری کاربران از سوء استفاده‌های مذکور جلوگیری کرده و محیطی ایمن را برای تعاملات اجتماعی افراد فراهم آورد.
خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که این برادرمون به تفصیل و خیلی خوب بیان کردن و به معنای حرف تعبیر خوبیه ایشون کرد، به ذهن بنده هم اتفاقا همین تعبیر قبلا رسیده بود. اسمش فضای مجازی است در حالی که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود، امروز هست.
با هشتگ گفتگوی امروز همراه باشید.
هشتگ گفتگو
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بحریه هستن. خانم شعار هماهنگی و آیتم سازی رو بر عهده دارن. صدا بردار عزیز و محترم برنامه سرکار خانم قسامی پور هستن و بنده فرهاد اسماعیلی سعی می‌کنیم با تعامل و مشارکت که همواره از سوی شما شنوندگان نازنین وجود داشته به بررسی چالش‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. خب اما میهمانان نازنین برنامه که کلامشون در برنامه‌های پیشین به دل شما نشسته و بنا به خواست شما عزیزان دعوت کرده این جناب آقای دکتر حسین حسینزاده نوری، پژوهشگر مدرس دانشگاه در حوزه سایبر و سواد فضای مجازی و محقق در حوزه آینده دوردستی سایبری در ایران، همچنین سرکار خانم اکرم میرزایی کارشناس محترم فضای مجازی، عضو محترم انجمن سواد رسانه ایران و مدرس دانشگاه و پژوهشگر در استودیو برنامه وجود دارن. همونجوری که خدمتتون گفتم به دنبال مرز حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی می‌گردیم. اجازه بدید از سرکار خانم میرزایی آغاز بکنم. مرز رو چه کسی تعیین می‌کنه؟ معمولاً در کشورها مرز رو قوای حاکم یا نظام حاکمه یا مناسبات اجتماعی و قومی و قبیله‌ای ترسیم می‌کنه که از اینجا مرز یک استان، مرز یک کشور، مرز و حریم یک خانه مشخص می‌شود. در فضای مجازی این وظیفه بر عهده چه کسی؟
من که امروز در خدمتتون هستم. ببینید تو هر فرهنگی و تو هر کشوری این حریم خصوصی، این مرز حریم شخصی یه خورده مختلف اروپایی، غربی، آمریکایی، اینا متفاوت، ایران متفاوت. البته تو زمینه‌ای با هم اشتراکاتی دارن.
درسته.
ولی بعد اون فرهنگشون یه تفاوت‌هایی با هم دارن، یعنی توی زمینه‌های خاصی بیشتر حساسیت نشون میدن و اون رو بیشتر روی حریم خصوصی و شخصی مد نظر قرار میدن. ببینید اینکه چه کسی میاد اینا رو بخواد مشخص کنه که حریم خصوصی هست، خود هر فرد باید این مرز شخصیشو برای خودش مشخص بکنه.
یعنی اگر یک نفر بیاد عکسای خودش رو، فیلم ها، مطالب خودش رو آزادانه انعکاس بده، بگه حریم شخصی خودم رو خودم دارم تعیین میکنم، هر کسی میتواند، ما نمیتونیم قانونم برش ایراد بگیریم؟
ببینید
چون بس حوزه دادرسی میشه، آقای دکتر نوری توضیح خواهند داد، ولی این موضوع
اصلا نمیشه اینطور نگاه کرد. ببینید اول که ما یه تعریفی میذاریم برای حریم خصوصی، میگیم حریم خصوصی اینه که خود فرد یا گروهی میاد یه سری مشخصات و اطلاعات خودش رو مجزا میکنه و اونو خیلی راحت، یعنی با شناختی که داره، در اختیار قرار میده، در اختیار حالا عموم قرار میده.
ویترین میذاره.
بله، ویترین
میذاره. صفحه اینستاگرام، تلگرام، واتساپ،
شبکه‌های اجتماعی.
من یک ویترین دارم مشخص میکنم که من اینم، عکسم رو دارم میذارم، اطلاعاتمو میذارم. بعد فردا مدعی میشم چرا سوء استفاده شد.
بله.
خب من چجوری این ویترین رو گذاشتم؟ اول وارد نشدم. موضوع اینجاست.
بله.
این تعارض میشه یا نه واقعا ذات فضای
دو تا داره من. خود ذات فضای مجازی در دسترس بودن یک، و اینکه خود فرد هم وقتی که میاد اینو در اختیار قرار میده، در اختیار عموم قرار میده، دیگه واقعا باید فکر کنه حریم شخصی نیست، میشه حریم عمومی.
دقیقاً همینه.
هیچ انتظاری نباید داشته باشه از اینکه بگه من گذاشتم چرا سوء استفاده شد.
آره من ماشینمو میذارم حریم عمومی، قفلم نمیکنم. خب هر کسی میتونه بیاد برده تو ببره.
دقیقاً. اینجا اون داده هایی که، اون اطلاعاتی که تو حوزه‌های مختلف مربوط به خود من و خانواده من و هر چیزی که مربوط به من میشه در شبکه‌های اجتماعی، در فضای مجازی، من اینو شیر میکنم، منتشر میکنم، دیگه نمیتونم انتظار داشته باشم که بگم حریم خصوصی منه.
درسته. این همین شباهت رو ما تو ادبیات داشتیم به نام پدیده مرگ مؤلف. گروهی معتقد بودن زمانی که کتاب چاپ میشه مؤلف اون روز میمیره، بلکه دیگه حالا اثر تو بین مردم خودشو نشون میده کاملا. یک نفر وقتی میاد وارد فضای مجازی، صفحه‌ای رو باز میکنه، ویترینی از اطلاعات خودش رو به نمایش میگذاره و بازخورد داره میگیره. ما معمولا توی ایران بس محترم فتا انجام میشه برای پیگیری این چنین مسائلی. ریشه‌شو که نگاه میکنیم میبینیم یه بخش عمده‌ایش برمیگرده توی عدم استفاده صحیح یا نبود سواد رسانه‌ای مناسب فرد. از دیدگاه حضرت عالی به عنوان کسی که در این حوزه صاحب نام هستید، تدریس میکنید، مکاتبات و مکتوباتی دارید، مسئله چجوری باید از دیدگاه دادرسی فضا مجازی دید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم و تسلیت میگم این ایام رو بر مردم محترم ایران. ببینید ما تو تقسیم بندی ها قبلش باید برگردیم.
یکم به میکروفون نزدیکتر میشید چون صداتون متشکرم. هم کفایت رو برو.
نکته ای که هست اینه ما اول باید بیاد تعریف اولیه داشته باشیم نسبت به مرز حریم شت میاد، حرام میاد، منطقه ممنوعه ما. این منطقه ممنوعه کجاست؟ عرف میکنه، فرهنگ تعیین میکنه. فرهنگ ماست که همونجور که خانم دکتر فرمودن، قراره که فرهنگ ما مشخص کنه که ما تا کجا میتونیم پیش بریم. اتفاقی که افتاده اینه که فضای مری حتی به فرهنگ ما هم رحم نکرده و یک حجمه سنگینی اومده به فضای جامعه ما، اومده همون مردمی که یه زمانی در مقابل اون کشف حجاب رضاخانی مقابله کردن، کاری که شاید رضاخان نتونست بکنه فضای مجازی تونست انجام بده. وقتی ما میگیم حریم یعنی این، یعنی یک مرزیه، خود حریم شخصی، خود حرم، حریم، حرام، منطقه ممنوعه ماست. قبلا با دیوار کشیدن دور خونمون میتونستیم یک حریمی برای خونمون ایجاد کنیم. قدیمی ها، پولدارها، ثروتمندان و قدرتمندان هرچی دیوارشون بلندتر بود، حریم و حتی نگهباناشون بیشتر بود، حریم
یا تو در معماری خودمون اندرونی و بیرونی داشتیم.
و این اصلا معماری ما هم تابع اون فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما بود. حالا بریم جلوتر، میگیم شخصی. ما اینجا دو تا شخص داریم، تو حقوق میگیم شخص حقیقی و شخص حقوقی. ما میگیم حتی شرکت ها هم حریم شخصی دارن، حتی یک شرکت فناوری. شما نگاه کنید الان نبرد اطلاعاته و الان اگر کسی بتونه دسترسی داشته باشه به اطلاعات شرکت رقیب، تو این جنگ برنده است. و این مرزها رو کی شکونده؟ و چی شکنده؟ فضای مجازی. و ما با وارد شدن تو این فضا در واقع فرصت این که دیگران از این فضایی که ما در اختیار خودمون قرار دادیم و داریم ازش استفاده میکنیم و بسیارم فرصت عالیه، من همچنان عرض میکنم فضای مجازی، مردم دقت کنید، فضای مجازی بهترین فرصت ماست، نعمت اصلا، دنیایی از فرصت هاست. یه سری ویروسه میتونه آلوده کنه، آنتی ویروس ها رو به خودمون نصب کنیم، این مشکل حل میشه. تو مرزبندیه ما اگر فرهنگو در بچه هامون در خودمون نهادینه کنیم، خود به خود این مدیریت در دیگران و اطرافیان هم میشه ایجاد بشه. میگه چرا موفق شدی؟ چرا عکسای من غارت شد؟ چرا من عکسای شخصیم بیرون ولی عکسای شخصی تو نیست؟ میگه من این اصول رو رعایت کردم، این مبانی رو رعایت کردم، از فضای مجازی هست دیگه هستم، دارم فعالیت میکنم تو این فضاها، دارم اشتراک گذاری مطالب رو هم انجام میدم. ولی یه نکته است، من اصول رو رعایت میکنم، اصولی که در غرب هم توصیه شده و تو غرب داره رعایت میشه. ما اینجا تو کشور اسلامی خودمون با فرهنگ دیرینه خودمون متاسفانه ازش غافلیم.
یه مثال ساده، هموطن عزیز، شما حتما دست کلید دارید، خوب فکر کنید. سوال میکنم از شما دوست گرامی، آیا همه کلیداتون رو توی دسته کلید میگذارید یا بعضی از کلیدهای مهمتر رو توی دسته کلید جدا میگذارید؟ قطعا بسیاری از خانواده‌ها چنین کاریو میکنن، دو تا دسته کلید دارن، یک دسته کلید عمومی هست برای درهای معمول عمومی که باز میشه، اما بعضی از کلیدها خیلی مهمن، اصلا در دسته کلید عمومی قرار نمیگیره. طبیعتا توی فضای مجازی که ما کلید ورود داریم میدیم، طبیعتاً وقتی اون کلید خاص رو که به عکس هامون، به عکس های خیلی خصوصی خانوادگیمون یا رازهای مرگویی که هر کسی تو زندگیش داره، چطور اعتماد میکنیم در همون فضا همه اونا رو انعکاس بدیم؟ گروهی بودن که گفتن یه راهکار پیدا کردن، یک سیم کارتی گرفتن که این فقط ویژه در واقع کار عمومیشون هستش دیگه، عکسی اطلاعاتی میذارن ولی نوع دیگری که دارن استفاده میکنن خصوصی کاملا افرادشون هم مشخص. این یه راهکاری که پیدا کردن، من نمیدونم تا چه حد خوب باشه یا بد، از دیدگاه از تعالی میخوام بپرسم.
ببینید کاملا درسته، اگر کاربران که تو حوزه فضای مجازی از همه امکاناتش حالا به فراخور نوع حالا زندگیشون و شغلشون دارن استفاده میکنن، بدونن که اولا حریم شخصی خودشون چی هست، اولا به صورت کلی فرهنگشون چه چیزهایی رو محدود کرده، بعد خودشون تو چه شرایط و شأنی هستن، از چه خانواده، تو چه نوع شغلی، همه اینا باید در نظر گرفته بشه. آموزش های لازم رو حتما ببینن، صرف این که من میدونم باید این بشه نیست، چون حتما وقتی که یه تکنولوژی میاد حتما باید آموزش داده بشه که به قول معروف این چی هست، به چه صورت فعالیت میکنه، چه فرصت هایی داره، چه تهدید هایی داره، همه اینها. بعد به فراخور اینها میام اون حساسیت هایی که ممکنه برای من ایجاد بکنه از حریم شخصیم تا حتی حریم عمومی که میتونم حتی در اختیار بذارم، همه اینها رو من باید اطلاع داشتم. این موردی که شما گفتیم یک نوع گزینش. ببینید حریم های خصوصی، حریم شخصی اقتصادی داری مثلا اقتصادی، مثل این که من اعلام میکنم که درآمدم چیه، میزان سرمایه‌ام چیه، نمیدونم ملک و املاکم چیه، چطوری دسترسی دارم به این پولها، به این اموال، به این سرمایه گذاری، یا پزشکیش از این نوعی که من نوع سلامتم رو، نوع حتی داروهایی که مصرف میکنم. حریم خصوصی اطلاعاتی داریم، حریم خصوصی اینکه تو اینترنت من هویت خودم رو به چه صورت اینو معرفی میکنم، که همین حریم خصوصی اینترنتی بعد از یه مدتی اون هویت مجازی منو شکل میده، همونم اگر درست هدایت نشه ممکنه که گاهی علیه خود من استفاده بشه.
درست.
در کنار اینها بله راهکارهایی هست که بشه این حریم خصوصی رو طوری رعایت بکنی
بلی.
که مشکلی در آینده نزدیک یا در آینده دور برای ما نداشته باشه.
درسته.
نمیتونیم بگیم استفاده نکنیم از فضای مجازی، خیلی امکانات گسترده‌ای داره، ولی صرف این که من دیدم با خیلی صحبت میکنیم، این که خیلی ها صحبت میکنیم صرفا فقط پدر مادرها یا بزرگسالان نیستن، ما حتی تو نوجوان و جوانها این مشکل هم داریم که من کیم، مگه من حالا بذارم چه اتفاقی مگه برای من قراره بیفته؟ مگه بقیه این کار رو نمیکنن؟ ببین این نگاه، نگاه خیلی ساده لوحانه ایه به قضیه حضور در فضای مجازی.
بله.
و قطعاً هیچکس از آینده خودش خبر نداره، که خب یه سری از سارقین هستن. همین اطلاعات ساده من، داده های ساده من میتونه خیلی کارها علیه خود من، چه در حال حاضر چه در آینده بخواد علیه من داشته باشه. راهکارهای مختلفی هست. الان این موردی که شما گفتی یک نمونه خیلی خوبی بود. خب اونم نسبت به فراخور شغلی و کاری افراد بله میتونن استفاده بکنن، ولی موردهای دیگه ای هست. فرضاً برای کودکان، نوجوانها یه جور باید این رعایت بشه.
درسته.
مثل خب یه سری ابزارهای کنترلی هست که خانواده ها از اونا برای فرزندانشون استفاده میکنن. البته نباید هیچ وقت نقش خود پدر مادر ما اینجا نادیده بگیریم. ما مثلا به خانواده ها و پدر مادرها میگیم که گاهی لازمه که از این اپلیکیشن ها یا از این نرم افزار ها استفاده بکنید، که مثلا حالا زمانش، میزانش، نوع مصرف، این که تو چه سایتی میره اینا رو، ولی خب خود پدر مادر صرفا نباید فقط به اینا اکتفا کنن.
درسته.
حضورشون و اینکه خودشون آموزش دیده باشن، گزینشگر باشن، هوشمند باشن، حواسشون باشه، همراه بچه‌ها باشن، تذکرات لازم رو داده باشن، مدام چالش گفتگو داشته باشن در مورد این مسائل. این خودش آگاهی بخشی داره برای خود هم خانواده هم برای بچه.
در حال حاضر به نظر میرسه پلیس محترم فتا که وان مشاوری بی همتا در ورود امن به فضای مجازی است، به تنهایی این بار رو بر دوش کشیده. چون خیلی از دوستانی که میخوان ورود به جای پیدا بکنن مشاوره میکنن، و اینکه من میگم مشاوره بی همتا در ورود امن به فضای مجازی به این خاطر بله. هستش. اما نمیتونیم همه انتظار رو از پلیس فتا داشته باشیم. قطعا خانواده نقش بسیار مهمی داره. با این حال بیاین واقع بیانا نگاه کنیم. خیلی از پدر مادرها به دلایل متعدد، مشغله های شغلی، بله. کم بوده وقت و چیزهای از این دست، ممکنه نتونن اون دقت نظر رو داشته باشن. دیگر چه نهادهایی میتوانن کار بکنن؟ آیا میتوانیم از معلمان انتظار داشته باشیم؟
ببینید صرف آموزش یک کودک، یک نوجوان یا یک جوان انتظار نمیره. یه بخش مهمش با خانواده هست، ولی اگر بخوایم از اون بیایم بیرون به هر دلیلی، اصلا فرض مثال خود پدر مادر نقششون هم خوب ایفا بکنن، ولی به هر حال مدرسه بعد از خانواده یکی از مکانهای مهم برای آموزش فرزندان.
دیدگاه شما جناب دکتر نوری؟ سرکار خانم اشاره میکنن که نقش مدرسه بی‌بدیل هستش.
همینطوره، همون جوری که شما نگاه میکنید الان دنیای پیشرفته رفته به سمت آموزش پرورش جدید و تربیت جدید، و ما جالب تربیت حکمت بنیان گذشتمون رو تغییر دادیم، رفتیم مثلا راه رفتن کلاغ و کپک یاد بگیریم، راه رفتن خودمون یادمون رفت. این اتفاق در حال رخ دادنه. الان هنوزم که هنوز مدارس عجیب غریبی داره باز تولید میشه که الان امتحانشون رو پس دادن توی غرب، و اون مدل پوسیده رو دارن اینجا اجرا میکنن، و خانواده ها به هوای اینکه یک کار جدید و یک کار مدروزیه دارن میرن سمتش، و متاسفانه آسیب های تربیتی جدی
هم صرفا متفاوت دیده شدن. این فضای مجازی میخوام تبعات، من رو به خبر میخوندم خیلی متاثر شدم. یک خانم جوانی مثلا دهه 40 زندگیشون به واسطه این تبلیغات اینستاگرامی وارد شده بودن، یک عمل جراحی غیر ضرور رو انجام دادن در زمینه زیبایی، صرف این که فقط تو فضاهای مجازی تبلیغ کرده بودن، فالوور زیاد داشته طرف، جان خودشون از دست دادن. یک خانواده واقعا خیلی ناراحت کننده بود وقتی که داشتم گزارش رو میخوندم. خب ما از پلیس فتا گفتیم، از مشاور بی همتا در ورود امر به فضای مجازی جناب سرهنگ پاشای عزیز معاملت محترم اجتماعی فرهنگی پلیس فتا پشت خط هستن. روز بخیر جناب سرهنگ. سلام، صدای ما رو در جناب سرهنگ؟ ما صدایشون رو هنوز در استودیو ندیدیم. هر زمان ارتباط برقرار شد به ما اشاره بفرمایید، ما مجددا با ایشون صحبت خواهیم کرد. اینکه یک نفر جان خودش رو فقط به خاطر تبلیغات از دست میده بسیار دردناکه. نه فقط این نمونه، تعداد زیادی از این نمونه ها رو ما در جامعهمون داریم که صرفا سر اینکه یک مرزی مشخص نشده ما بین تبلیغ و واقعیت آن چیزی که وجود دارد، اصلا مفهوم زیبایی، مفهوم متفاوت دیده شدن. شما اشاره کردید به الگوهای تدریسی که اونور امتحانشو پس داده، به بنبست رسیده، تازه اینجا دارن شروع میکنن، کنکور ورودی میگیرن، هزینه های آنچنانی بر خانواده تحمیل میکنن. چرا؟ چون مرز فرهنگی تعریف نشده، چون مرز فضای مجازی تعریف نشده تا چه حد میتونیم اطمینان و اعتماد کسب بکنیم. ارتباط ما برقرار شده. سلام جناب سرهنگ پاشایی عزیز.
سلام بخیر خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون و همه همکاران خوب و پرتلاشتون در خدمتتون هستم جناب عثمانی.
درود بر شما. جناب عثمانی، موضوع برنامه ما به دنبال مرز حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی هست. صحبت تا اینجا پیش رفت که سرکار خانم میرزایی، کارشناس محترم فضای مجاز مدرس دانشگاه، اشاره فرمودند که ما نیاز به یک مشاور خوب داریم، مشاور در سطوح مختلف، از خانواده، از معلم، از دانش رسانه‌ای که به صورت گسترده وجود داره. جناب دکتر حسین زاده از دیدگاه دادرسی فضای مجازی مسئله بررسی کردم، از نگاه کلان و من هم به عنوان موجی کارشناس این برنامه اشاره کردم که در حال حاضر صرفاً پلیس فتا به عنوان مشاوری بی همتا در ورود امن به فضای مجازی داره ایفای نقش میکنه. تا کی این وضعیت میتواند ادامه پیدا کنه؟ آیا پلیس فتا میتونه همچنان این بار رو بر عهده بکشه یا نه نیاز داره که با دیگران یک همسویی داشته باشه؟
بله، عرض میکنم که موضوع حریم خصوصی در فضای مجازی و در فضای سایبر یک مقدار با هم متفاوت هست. همینجوری که ما علاقه داریم که خونمون تقریبا مستتر باشه، ماشینمون، املاکمون، فضای مجازی هم باید به این شکل باشه. عرض میکنم باید باشد، متاسفانه نیست. وقتی یک هموطن یک کار خود و خانوادهش رو در معرض دید همگان در پروفایل خودش آپلود میکنه، یعنی این که من حریم خصوصی خودم رو با شما به اشتراک میگذارم. وقتی شما وارد شبکه‌های اجتماعی میشید و دسترسی دوستان خودتون رو مشخص نمی کنید، یعنی هر کس و از هر کجا می تواند بیاید و به حریم خصوصی من وارد و خارج شود. درسته؟
بله کاملا.
ببینید بعضی از شبکه‌های اجتماعی اصولا غیر بومی این قابلیت رو دارد که وقتی شما با یک نفر از دوستان خودتون دوست میشید، دوستان اون دوست شما هم به دوستان شما اضافه میشن و حریم خصوصی همچنان همینجوری در حال گسترده شدن.
کاملا درستی.
عرضم به حضور شما در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 قانونگذار هم به صراحت در ماده 17 و 18 این قانون این نقص حریم خصوصی رو آورده و برای اون افشای جرایم قانونگذار جرایم براش تعیین کرده. عمدترین اون میگه هر کس به وسیله وسایل ارتباطی، موبایل، گوشی، تلفن همراه، لپتاپ، تصاویر، عکس، تصاویر یا متن خصوصی افراد را بدون اجازه اونها در هر فضایی منتشر کنه، به موجب اون قانون مورد پیگرد قانونی قرار میگیره. اما نکته‌ای که هست، من بارها در برنامه شما خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، این هستش که ما متاسفانه یک مقدار فرهنگمون ضعیف هست در خصوص استفاده از این فضا و حریم خصوصیمون رو کاملا مشخص نکردیم. رسیدن به یک حریم امن نسبی در فضای مجازی نیازمند مشارکت همه اقشار جامعه هست. از تمام دستگاه‌های زیربط باید بیان و در این مقوله با ما همکاری کنن، چیزی است که الان مورد مطالبه ما هست. مهمترین اون رسانه محترم ملی هست، خدا رو شکر تعامل خوب هست، ولی خب من فکر میکنم به میزان کافی نیست. باید سطح آگاهی و دانش عمومی کاربران در خصوص این فضا ارتقا پیدا کنه. خب ارتقا هم نیازمند همین گونه همین برنامه خوب شما هست که ما همیشه توی این برنامه حضور داشتیم و برنامه های مختلف. کارشناسان مختلف در حوزه رسانه هم میتوانند به کاربران ما کمک کنند، ولی عمدترین چیزی که اینجا مشخص است این هست که ما یک مقداری ضعف آموزشی در خصوص حریم خصوصیمون داریم و متاسفانه حریم خصوصیمون رو با دیگران به راحتی به اشتراک میگذاریم. اگر باز مطلبی دارید
خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب سرنگ پاشایی بزرگوار، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، و ما همچنان روی خط برنامه باشید. یه فرازگر در خدمت شما خواهیم بود.
من البته در ادامه عرایزم خدمت جانب مهمانان محترم برنامه‌تون هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خواهش میکنم. شما حضورتون در این برنامه همیشه جاری و ساری هست و واقعا
خوشحالم که شما این فرصت رو همیشه به پلیس فتا دادید و ما از این فرصت همیشه استفاده میکنیم. خواهش میکنم خدمتگزاری برای مردم کشورمون باشید.
درود بر شما. روح حاکم بر مأموریت شما در برنامه ما هم هست، ما به زبان خودمون و شما به زبان خودتون. به هر صورت جناب دکتر نوری بزرگوار چون تو حوزه دادرسی هست، جناب سنگ پاش اشاره فرمودن مواد قانونی تصریح شده، اما چرا یک نکته وجود داره؟ این حدود و مرزها شفاف ترسیم نشده، ابتدای برنامه سرکار خانم فرمودن، گفتن که هر کس بنا به سلیقه خودش میتونه مرزش رو مشخص بکنه. از یک سمتی من ممکنه آدمی بسیار بی‌مبالات باشم، همه اطلاعاتم رو روی ویترین فضای مجازیم بگذارم، بگم حریم شخصی من انقدره، و شما به عنوان قانونگذار میگید شما نمیتوانید وارد این حریم بشید چون مرز عفت اجتماعی رو جریحه دار کردید، از دید من نشده. ما چجوری بالاخره باید به پاسخ سوال برسیم؟
یه نکته من عرض کنم. ببینید، وقتی که وزارت بهداشت یک ویروسی وارد کشور میشه، به مردم اطلاع رسانی میکنه، مردم مثلا ویروس ابولا یا ویروس مثلا فلان آنفولانزای مرغی فلان این ویروس ها وارد کشور شدن،
صحیح.
میگن مثلا دست ندید، دستاتون رو خوب بشورید، روبوسی نکنید، تا جایی ممکن یه سری موارد رو برای رعایت به همه میگن. یا مثلا حتی کشتار مرغداری ها رو داریم، خیلی اتفاقات دیگر رو داریم که برای پیشگیری از شیوع یک بیماری بنگذار میاد قانون تعیین میکنه. این ماجراست، زحمتی که پلیس فتا میکشه بعد از این ماجراست، وقتی اطلاعات سرقت شده اومدن داراییشو بردن. همین دیروز من بانک بودم، یه خانومی عجله اومد، ما گفتیم خب بیا دیگه جلوتر از صف ما، گریان که آقا یعنی کارت واریم اونا رو بردن، بعد طرف هک کرده داره همه اطلاعاتمو خالی میکنه، داره تمام مبالغ پولمو داره همونجا پشت هم داره میکشه. گفت چی کار کنم؟ خب کارتو سوزون، یعنی همونجا اومد اصلا یعنی حساب کاربریشو تغییر داد. نکته اینه ما چقدر تو حوزه پیشگیری کار میکنیم، وقتی که کار به جای باریک میکشه باید بریم سراغ فتا،
من همینجا
باید بریم سراغ قوه قضاییه.
الان اتفاقا چون جاسوسی دارن زحمت میکشن توی حوزه اجتماعی، میدونید که طی سالهای اخیر کلی انیمیشن ساخته شده که اون وظیفه رو داره بر عهده میگیره. وقتی حفره وجود داره، پلیس به صورت ذاتی اومده اون داره پوشش میده، اما واقعیت اینجاست که دست تنها هستن. حرف ما این قصه است، پلیس فتا یا مجبوره همه این بار رو تحمل کنه؟ تا کی میتونه تحمل کنه؟
یه مشکل، ما حداقل 5 تا وزارت خونه هم که باید مستقیم درگیر باشن با این موضوع. خود قب اصلا پیشگیری وظیفه ناجا نیست، وظیفه اصلی ناجا داره یه بار اضافه ای رو داره تحمل میکنه. ببینید مثلا تو حوزه فرهنگی ما هیچ جا کنترل نمیشه، هیچ آموزشی داده نمیشه، طرف میره تو ورزشگاه
تقلبی انجام میده،
بعد کی چوبشو میخوره؟ بچهای ناجا. کی سنگشو میخوره؟ کی انفجار صورت میگیره، چشم سرباز کور میشه؟ باز بچهای ناجا. بعد جالبه هر اتفاقی که میفته ما دیوار کوتاه‌تر از این مرغ عروسی اذان دیگه، یعنی هر جایی میخوام تقصیر گردنی که بندازیم این بندگان خدا هستن، که در حالی که وظیفه ناجا پیشگیری نیست. خانواده تو مسئولی، تربیت نشده بچت اگر تو سیستم آموزش پرورش ما، اگر تو سیستم دانشگاه ما، در وزارت بهداشت ما، تو حوزه بهداشت، آقا ما چیز داریم، روز داریم، سال داریم برای این موضوعات، و متاسفانه به اینها توجه نمیشه. بعد میایم میگیم که خب همه تقصیر پلیس فتاست، چرا پلیس فتا کاری نمیکنه؟ پلیس فتا یک مجموعه محدودی از نیروها رو داره و وظیفش اینه که جرائم سازمان یافته رو کشف و ضبط کنه. ولی ما الان به جایی رسیدیم که ببخشید من به میل خودم، الان مشکل اینجاست، به میل خودم عکس های خودم رو اشتراک گذاری میکنم، شیر میکنم، این عکس ها مورد سوء استفاده قرار میگیره. من اطلاعات فرزندمو که کدوم مدرسه میره رو میدم بارگذاری میکنم، بعد بچم گروگان مورد یعنی اتفاق گروگانگیری اتفاق میفته، خب بعد میدوزن، بعد طرف میاد میگه آقا این مملکت قانون نداره، آقا این مملکت. اگر تو این موارد رو رعایت میکردی، من گفتم دیوار رو جنبه بعدیش خود اطلاعات میتونست جلوی رسوخ یک نفوذی یا یک کسی که اطلاعات اون خانواده رو میخواد بدزده. ما در طول تاریخ حتی خانواده‌های سلطنتی اروپا زیاد داشتیم از این موارد که اطلاعات از این که از اون خانواده سلطنتی خارج میشه و باجگیرانی از این طریق کسب درآمد میکنن، یعنی قبل از فضای مجازی.
آنچه که شنوندگان عزیز میشتم، صدای جناب دکتر نوری هست، چون ایشون در حوزه قضاوت هم تبحر دارند، مثال هایی که دارن میزنن دقیقاً مسائلی است که مبتلا به هست چه در طول تاریخ در جامعه. یک بسته صوتیه بشنویم، بعد با جناب سمیع پاشایی صحبت خواهیم کرد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما، ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها.
دنیا
ما هشتگ گفتگوی ها.
هشتگ گفتگوی. در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ گفتگو.
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.